بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وأشرف المخلوقين سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين.
صحبت به این جمله رسیده بود: اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا عظيما. در حقیقت بازگشت این چهار جمله به دو چیزه، اگرچه بحث به ظاهر از خدا درخواست شده، صبر جمیل یعنی صبر توأم با شکرگزاری، و فرج قریب و قول صادق و اجر عظیم. لکن هرگاه صبر در انسان پیدا شد، دنبال صبر فرج قریب هم هست. از روایت از مولا علی علیه السلام داریم که فرمود: هیچ جا ندیدم صبر در کار باشد الا این که دنبال صبر پیروزی و ظفر و فتح و فرج هست. از همین روایت هم گویا حافظ الهام گرفته که گفته: صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. درخواست دوم قول صادقه، که قول صادقه هم همیشه با اجر عظیم با همه، یعنی در حقیقت جمله بعد نتیجه جمله قبله. اگر انسان صبور باشد به فرج هم میرسد، اگر دارای قول صادق باشد به اجر عظیم میرسد. اینا محوریت داره، یعنی در بین مسائل مهم اسلامی یکی صبر است که محوریت داره و یکی صدق است. روایات هم در این زمینه زیاد داریم که این دو چیز محور همه کار هاست. در روایت داریم که ایمان نصفان، ایمان دو نصفه، یه نصفش صبر، یه نصفش شکر. اینجا که صبر جمیل خواستیم، در حقیقت هم صبر خواستیم هم شکر. این یه محور. یه محور صدق قوله، که روایات زیاد داریم که گول نماز زیاد کسی یا تلاوت قرآن زیاد کسی یا شب زنده‌داری کسی یا روزه‌داری کسی نخوری خوبه، اما محور کار و معیار نیست. فرمودن که بس است که نماز و روزه عادت شده و انسان اگر ترک عادت کند به وحشت می افتد. محور و معیار کار صدق قوله. ببینید در حرف زدن راست میگه یا دروغ، در وعده دادن وعدهش راسته یا وعدهش دروغه، در امانت خیانت میکنه اینه. البته قولا صادقا به یک اعتبار هم شامل گفتار راست میشه هم شامل وعده راست، چون وعده هم که انسان میده ولو وعده نسبت به آینده است، در این حال اگر عمدن تخلف کند از وعده، خب یه نوع دروغه، یه نوع فریبه که دیگران را با این وعده ها سرگرم میکنی. صدق محوریت داره، لذا در مقام شناختن اسلام کسی نگفتند به نمازش یا به تلاوت قرآنش نگاه کن، گفتند به صدقش نگاه کن. به راست میگه نه، اگر راستگوست به آدم مسلمانه، اولئک هم صادقون حقا. در قرآن خیلی تعریف صدق شده، کسی که زیاد راست بگه صدیق نامیده می شود. از شدت راست گفتن به فاطمه زهرا گفتن صدیقه. حضرت فاطمه چند تا اسم داره، یکیش صدیقه است. محور راست گفتنه. حالا این است که قولا صادقا از پروردگار سوال کردیم خدایا یه زبان راستگو به ما بده. اگه این باشه دنبالش ایدن از ما هم هست، یعنی به پاداش بزرگ الهی رسیده. ایمان را عبارت گرفتن از صدقه. اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینایی که خدا نعمت خاص به اونها داده، توفیق خاص بهشون داده، اینا آدمایی هستن که با صدیقان محشورن، با صالحان و انبیاء و شهیدان محشورند. صدیق خیلی لقب بزرگیست، خیلی. در باره صدق خیلی صحبت شده و نمیخوام حالا در اون مورد صحبت بکنم. خودش یک کتاب بزرگ اخلاقه، موارد وجوب صدقه، مواردی که استثناء شده. کدام موارد هست؟ اون وقت اگه یه وقت ناچار شدی خلاف بگویی توریه باید بخونی. توریه چیست؟ اینا یه بحث هاییست که در باب صدق علمای اخلاق ذکر کردن. حالا من کار به اونا ندارم. جامعه ما دروغهای فردی و دروغهای اجتماعی بسیار داره. دروغها به صورت هیئتی زیاده، به صورت جناحی زیاده، دروغ ها به صورت فردی هم زیاده. هر کسی هم پیش خودش یه توجیه میکنه، در حالی که این دروغه. نباید آدم دروغ باشد، دروغگو باشد. نباید آدم ظاهر و باطنش با هم فرق داشته باشه. در روایت دارد مردم سه گروه هن. یه گروه دشمن خدایه، اونایی هستن که ظاهرشون از باطنشون بهتره. باطن بده، ظاهر خوب. گول ظاهر میخورن مردم. ده بار میان با شما معامله میکنن، پول نقد میدن، قرمون صدقت میرن. دفعه یازدام که به شما اطمینان پیدا کرده، این دفعه میان نفسی میبرن. دیگه میرن که میرن، نفسی پیداشون نمیشه. شم میدون پول شما رو میکشن بالا میرن. یه گروهی هستن که از اولیاء خدا هستن. اونا کسانی هستن که عملشون از حرفشون بیشتر و باطنشون از ظاهرشون بهتره. خورو نشون نمیدن، پیش رو منم نمیگن، ولی باطن نورانی دارن. امثال شهید چمران ها وقتی زندگیش میخونی لذت میبری. شهید چمران کجا بودن؟ این آدم ها، آدمی که سالیان دراز در فلسطین جنگیده، بعد آمده در چبرها جنگیده، اون دعایش، اون شورش، اون حالش، اون بعد ازدواج عجیبش که گوشش هم رادیو تلویزیون گفته شنیدیم، کتاب های مستقل هم در بارش بعد از مرگش نوشته شده، آدمیست که باطنش از ظاهرش خیلی بهتره. این آدم هم معمولا افراد نمیشنسن، بله گوهرشناس ها مثل امام راحل اینا را میشنسن، اونا چشم دلشون بازه، باطن افراد را میبینن. دو تا برادر بودن مدتی می آمدن خدمت استاد اخلاق مرحوم آیت الله آقای بهاءالدینی، خدا رحمتشون کنه، آقای بهاءالدینی از اوتاد بودند. یکیش ظاهر مسلمانیش بیشتر بود و تعارفی و ادبی، یکی خورده بی‌اعتناتر بود. اون برادر با ادب اتفاقا برادر بزرگم بود، اما مرحوم بهاءالدینی همیشه بها میداد به این کوچیکی، بنده که صاف می‌نشست و صاف خیلی ادبی هم نداشت. یه وقت بهشون اعتراض کردن که شما اون برادر بزرگی با این خوبی با این تواضع شما اهمیت بهشون نمیدید، در جلوی این برادر بزرگ این برادر کوچک رو اینقدر احترام میکنید. گفت برای اینکه این برادر کوچک باطنش نورانی تر از اون باطن بزرگی هست. بودن از کجا فرموده بود در مسائب و سختی ها این صبورتر از اونه. اللهم انی اسالک صبرا جمیلا. چیزی نگذشت که یک حادثه ای در این خانواده پیدا شد، دیدن اون برادر بزرگی از بیتابی خود را به زمین و خاک میزنه، ولی این صبور و بودوار و شکرگزار خدا. خب حالا اینجور آدمی که باطن ببینه و چشم برزخش باز باشه کمه دیگه، مردم ظاهر را میبینن. یه دست هستن فرمودن که اونا از دوستان خدا و مؤمنین واقعی هستن، اونا کسانی هستن که ظاهر و باطنشون یکیست، حداقل کوشش میکنن که باطنشون خراب نباشه، ظاهر و باطنشون یکی. این هم خوب، این صاف. اگه بتونی جز اولیاء الله باشی که باطنت بهتر از ظاهرت باشه، خوشا به حالت. حالا اگه به اون مرحله نرسیدی، حد از سعی کن جز دشمنان خدا نباشی، یعنی باطن و ظاهرت یکی باشه. یا خود فرق داشتن ظاهر با باطن که هی ظاهرت خوب باشه باطنت بد باشه، به اصطلاح گندم نمای جو فروش باشی، این خودش نوعی دروغ است و با ایمان مخالفت دارد، با ایمان منازعت دارد. باید توبه کرد انسان و از خدا قول صادق را خواست، و قولا صادقا و اجرا عظیما. در یه روایت داره که روایت مشهوری است که تمام گناهان و خلافایی که انسان میکنه همش در یک حجره دربسته است. مادامی که عقل سر جاش باشه و کسی شراب نخوره، به سادگی دسترسی به گناه ها نداره، چون گناه ها توی اتاق این تعبیر این روایت ها. و در اتاق هم چند تا قفل داره، به سادگی در اختیار شما و در دست شما نیست. اما فرمودن هر زمان که کسی نعوذ بالله شراب خورد و عقلش رو از دست داد، قفل‌ها شکسته می شود و در گناهان به روی ازون باز می شود. خیلی هم این تعبیر روشنه، تعبیر زیباییست، برای این که قفل‌های بر در گناه هست، یکیش مسئله حیا شماست، تا هوشیاری حیا داری، یکی مسئله عقل آدم جلو تو می گیره، و مسائل دیگری حفظ آبرو، حب آبروی خود. ولی وقتی که مست کردی، شراب خوردی، همه اینا میره کنار. عقل که زایل شد، حیا هم زایل میشه، حیا هم که زایل شد، حب آبرو، همه مسائل از بین میره، در گناه ها برود وام میشه، هر گناهی پیش بیاد انجام میده. فرمود والکذب شر من الشراب. خدا رحمت کنه، امام امت در باب کبیره بودن کذب در بحث فقهیشون در قوم که تشریف داشتن، البته قبل از تبعیدشون به نجف، امام راحل چند اعتماد می دادن در این الکذب و شر من الشراب. یه اعتماد اینه که دروغ هم یکی از شرور شرابه، مثلا شراب مثل درخت شرارتبار، یه شاخهایی داره، یه شاخش هم دروغه، ولی این نیست منظور. چند تا اعتماد داره این روایت. یکی معناش این است که نه، با همه مفاسدی که شراب داره، پیش دروغ کوچولوئه. والکذب شر من الشراب، دروغگویی از شرابخواری بدتره. بعدم وقتی فکرش کنیم همینه، آدمی که عقل نداره، شراب خورده، مسته، حالا فرض کنید در حال مسته ممکنه یکی رو بزنه، یکی رو بکشه، خونی بریزه، ولی گاهی دروغگویی باعث شده دو قبیله به هم بیفتن، به جون هم بیفتن. یه دروغ گفتن، یه سعایت، یه نمامی، یه فتنگری باعث میشه که آتش جنگ بین قبائل روشن بشه، اصلش هم دروغ بود. اینه که گاهی یه دروغ صلح یک شهر یا صلح چند قوم رو به خطر میاندازه. لذا دروغ بهتر از شرابه، کذب و شر رو منشون. خب حالا فهمیدیم اهمیت صدق و اهمیت راستی، و از اون طرف مضرات دروغ هم معلوم شد. حالا ما بگذاریم، پس در حقیقت این جمله اللهم انی اسالک صبرا جمیلا و فرجا قلیبا و قولا صادقا، دو چیز که اساس دین اسلام از خدا خواستی. مردش در یک جمله کاسه کرده، اسالک یا رب من الخیر کله ما علمت منه و ما لم اعلم. خدایا من خیر خود تشخیص نمیدم، آدم نادانه. اگه افلاطونم هستی نادانی، اگه علامه روزگارم باشی باز به مصالح و مفاسد واقعی پی نمیبری. این که ما میگیم قانون باید از خدا باشد و بس، چون خدا مصالح انسانها را میداند، انسانها هرچه مشورت کنن با مشورت یه خورده احتمال خطا کم میشه، اما اونجوری نیست که نخیر در هر تشاوری و در هر اجتماعی وقتی برای یک مطلبی اجتماع کردن مصلحت خود رو تشخیص بدن. مشرکین قریش همه حمایت از بت‌پرستی میکردن، مصلحتشون هم در بت‌پرستی نبود. پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلحوا. در این حال که مشورت خوبه و امر هم شورا بینهم، اما مصلحت واقعی و قانون واقعی که ضامن سعادت انسانه فقط قانون آسمانی میتونه باشه و بس. خدایا ما خیر خودم نمیدونم، اون که تو میدانی خیر من است اون برام بشار. یه وقت خیر من و شما اینه که مثلا فقیر باشید بی خودی تلاش میکنید، یه وقت خیر من و شما این است که مریض باشید. همونطور که در آیه جهاد خود خدا فرموده عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. خیلی وقتا یه چیز خیلی خوشتون میاد برادون شره، خیلی وقتا یه چیزی هم از اون چیز بدتون میاد، اما خیر شما در اون چیزه. بعد دوباره از همین مطلب را به صورت دیگری بیان کرده، اسألک اللهم من خیر ما سألک منه عبادک الصالحون. خدایا من خلاصه گرم بندگان صالح تو، بندگانی که آینه قلبشون صاف شده، اونا هرچی از تو درخواست کردند خوبترین چیزی که از تو خواستم من همون رو از تو میخوام. اسمم نداره، من نمیدونم، هرچی بندگان صالح تو مثل اهل بیت پیغمبر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین از تو درخواست کردم، من بهترینش رو از تو میخوام خدایی. بعد فکر نکنید که این خواست بزرگیست، با این بیلیاقتی ما را نمیرسه چنین چیزی از خدا بخواییم، نه اشکالی نداره. یا خیر من سئل و اجر به من اعطا، ای خدایی که بهترین کسی هستی که بهترین خواهش های بندگان را میری تو به راحتی میگیدشون، و اجر به من اعطا، ای پر جود ترین و بخشند ترین کسی که عطا می کند. مسئله عطای شکرست، مسئله لیاقت من نیست. من اکرم مکن ز من، من اکرم مکن ز من، هست حکایتی کهن، عفو تو و خطای من، جرم من و عطای تو. یک حکایت کهنیست، قصه دراز از اول خلقت من شیوه تو این بوده. من بخیل بودم، تو معطی بودی، من گدا بودم، تو جواد بودی، من جرم داشتم، تو خطا پوش بودی. این حکایت کهنیست. یا خیر من سئل و اجود من اعطا، اعطنی سؤلی فی نفسی و اهلی و والدی و ولدی و اهل حزانتی و اخوانی فیک و ارغب عیشی و اظهر مروتی و اصلح جمیع احوالی. ای خدای بزرگ، خواهش مرا برابر در مورد شخص خودم، در مورد اهل و عیالم، در مورد پدر مادرم، در مورد فرزندانم، در مورد همه اهل تکفلم، در مورد برادران دینیم و اخوانی فیک، یعنی کسی که برادر دینی با من در راه تو، حالا خواه برادر تنیم باشه یا نه برادر دینی باشه، و اخوانی فیک، و ارغب عیشی، خدایا یه زندگی آرامی به من بده. آرامش زندگی با یاد اوست، آرام و باشه زندگی با اون چیزی که ما گمان میکنیم نیست. هست تنها به خداوند قسم، یاد خدا مایه شادی و آرامش و آسایش دل و از هر مروت. خدایا جوون مردی مرا ظاهر کن، یعنی توفیقم بده نامردی نکنم، جوون مرد باشم. اگه نون خدا بخوری و معصیت او بکنی این نامردی، رو زمین او راه بری اطاعت هوای نفس بکنی، با دشمنش رفیق باشی، این نامردی است. مردانگی بندگی خداست. و از هر مروتی بعد هم عذاب میبرماد و اصلح جمیع احوالی. خدایا همه حالات مرا اصلاح کن. ما هم آخرین دعامون همینه، خدایا نمیدونیم چنقدری به سوی تو برداشتیم، خدایا با آبروی محمد و آل محمد همه حالات ما را اصلاح بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل قبول من فل اهل دلا شبی، ای دل قبول من فل اهل دلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمن مکارم خوبا بری نسیم، گر بر بر ز خلق خوش مصطفی شدی، از خرمن مکارم خوبا بری نسیم، گر بر بر ز خلق خوش مصطفی.